اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیززاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، احد عزیززاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در گزارش خود به شورای امنیت این سازمان نوشته است طالبان در حال تقویت اداره های خود هستند، اما بر حقوق اساسی زنان و دختران و آزادی ها محدودیت شدید وضع کرده اند. در این گزارش که امروز سه شنبه به نشر رسیده آمده است، افغانستان تنها کشور است که دختران در آن از حق کامل آموزش محروم شده اند. در گزارش به نقل از منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته شده که برکناری از وظیفه، اجباری کردن حجاب و محدودیت بر سفر زنان و دختران نقض حقوق اساسی آنان است. آقای گوتیرش در این گزارش از طالبان خواسته که به شمول حقوق زنان و دختران از حقوق اساسی و آزادی تمام افغانها حفاظت کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این همواره گفته است که حقوق تمام افغانان را تأمین کرده اند. شیر محمد عباس استانگزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، با تأکید بر بازگشایی هرچه عاجل مکاتب بروی دختران و پسران میگوید که هیچ ممانعت در این زمینه وجود ندارد. آقای استانگزی امروز سه شنبه 27 ماه سپتامبر در سخنرانی در نشست روز جهانی گردشگری در کابل گفت که هیچ کسی از فرضیت تعلیم انکار نمیتواند و به گفته او همه مردم خواستار بازگشایی مکاتب دخترانند. همچنان او گفت که بسته بودن مکاتب برای دختران هیچ دلیل شرعی ندارد و تأکید کرد که تمام علمای افغانستان موافقت دارند که هرچه عاجل زمینه تعلیم دختران فراهم شود. او تأکید کرد که اگر حکومت طالبان می خواهد وحدت ملی را مستحکم کند، باید با بازگشایی مکاتب دخترانه زمینه آموزش آزادانه را برای همگان فراهم کند. وزیر خارجه ایالات متحده و همتای پاکستانیش در کنار سایر مسائل در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده اند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 26 ماه سپتامبر با نشر اعلامیه گفت که انتونی بلینکن در دیدار با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان بر علاوه صحبت در مورد ثبات و مسائل اقتصادی منطقه گفته است که برای یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز به گونه مشترک کار میکنند. آقای بلینکن در این دیدار که در ایالات متحده انجام شد، در کنار صلح و ثبات منطقه و افغانستان بر تأمین حقوق شهروندان افغان به ویژه زنان و دختران نیز تأکید کرده است. بر بنیاد اعلامیه، وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که امریکا و پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم از نزدیک با هم کار میکنند. این در حالی است که ایالات متحده امریکا در ماه جاری 327 میلیون دلار دیگر کمک بشردوستانه به افغانستان را اعلام کرده است. به اساس معلومات وزارت خارجه ایالات متحده، این کمک ها می تواند به نیازمندان افغان مقیم کشورهای دیگر و ویژه پاکستان نیز برسد.
ادامه اخبار. برنامه جهانی غذا با بیان این که میلیون ها خانواده در افغانستان برای کنار آمدن با زمستان سخت تقریبا هیچ راهی ندارند، گفته است که برای کمک رسانی زمستانی به این خانواده ها به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه 26 ماه سپتامبر با نشر گزارش گفته است که تنها امداد رسانی این سازمان سد میان قحطی و نیازمندان در افغانستان است. در گزارش آمده است استحکام این سد به سخاوت تمویل کنندگان بستگی دارد. برنامه جهانی غذا به 1.1 میلیارد دلار برای تداوم کمک‌های غذایی ماهانه و کمک‌های تغذیه‌ای به 18 میلیون افغانی که از نظر غذایی شدیداً ناامن هستند نیاز فوری دارد. این مبلغ شامل 172 میلیون دلار آمریکایی برای فراهم کردن 150 هزار تن غذا برای زمستان است. ما گفته این سازمان یکی از معدود موارد مثبت در سال گذشته کاهش درگیری ها، افزایش توانایی های کارمندان بشر دوستانه برای رسیدن به جامعه دور افتاده و آسیب پذیر بوده است. اما گزارش تاکید کرده که در 12 ماه گذشته این سازمان شاهد فروپاشی اقتصاد شکننده افغانستان، ناپدید شدن مشاغل، از بین رفتن معیشت و شکای اقلیمی ناشی از حوادث طبیعی بوده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تعداد تلفات ناشی از سانحه غرق شدن یک کشتی در بنگلادش به بیش از 60 رسیده است. امدادگران و غواصان 10 جسد را امروز سه شنبه از آبهای محل پیدا کردند که تعداد تلفات این واقعه را به 61 تن افزایش می دهد. این واقعه به روز یک شنبه در نزدیک شهر بودا رخ داد و مهلک‌ترین واقعه در طول سالیان اخیر در بنگلادش به شمار می رود. 17 تن از قربانیان این رویداد کودکان بودند. رئیس پلیس شهر بودا می گوید که امدادگران به شمول مامورین اطفایه، غواصان و باشندگان محل در روند جستجو شاملند و یک کمیته برای تحقیق روی چگونگی غرق شدن این کشتی تعیین شده است. امروز سه شنبه آخرین روز رای دهی در مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین در همپرسی از پیش تعیین شده برگزار شد که انتظار می رود بهانه توسط مسکو برای الحاق آن مناطق با روسیه باشد. این رایگیری ها تنش بین کرملین و غرب را تشدید می کند و روسیه هشدار داده که ممکن است برای دفاع از قلمرو خود به سلاح هسته‌ای متوسل شود. الحاق رسمی بخشای شمال اشغال شده اوکراین احتمالاً به روز جمعه زمینه را برای مرحله خطرناک جدید در جنگ هفت ماهه فراهم کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه شنبه گفت که پس از رای گیری وضعیت از منظر حقوق بین المللی با تمامی پیامدهای مربوط برای حفاظت از آن مناطق و تضمین امنیت آنها به شدت تغییر خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مواجهه با شکست‌های اخیر در میدان نبرد برای نیروهای کرملین در اوکراین به طور فزاینده در گوشه از ضد حمله کیف از هفته گذشته تلاش کرده تا با گفتگو در مورد گزینه هسته‌ای مسکو خطرات را افزایش دهد. رایگیری منطقه‌ای و فراخوان نیروهای ذخیره نظامی روسیه از دیگر راهبردهایی است که با هدف حمایت از موقعیت افشا شده مسکو انجام می شود. این در حالی است که کیف و متحدانش این رایگیری را شرم‌آور خوانده و غرب گفته است که هرگز نتیجه آن را که برخلاف منشور سازمان ملل متحد است به رسمیت نخواهد شناخت. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه اعلام کرد که کانادا بر چند تبعه ایران و چند اداره به شمول پلیس گشت ارشاد آن کشور تحریم وضع می کند. کانادا این تصمیم را در حال اعلام کرد که نیروهای امنیتی در ایران با خشونت به سرکوب کردن اعتراضهای مردم ادامه می دهند. ترودو اضافه کرد که کانادا شاهد بی‌توجهی مکرر ایران به حقوق بشر با کشته شدن مهسا امینی و تهاجم بر معترضان است و کانادا از زنان معترض در ایران حمایت می کند. کانادا چند عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در حالی تحریم کرد که اعتراضها در ایران روی مرگ مهسا امینی وارد هفته دوم خود گردیده است. و خبر اخیر، باران و بادهای شدید طوفان مسمی به ایان شاخه غربی کیوبا را فرا گرفته و مقام‌ها 5000 نفر را تخلیه کرده‌اند. این طوفان اوایل روز سه شنبه به یک طوفان بزرگ درجه سوم تبدیل شد و در مسیر جاری شد که میتواند با عنوان یک طوفان رده 4 به سواحل غربی فلوریدا برخورد کند. این طوفان روز سه شنبه به منطقه پینار دل ریو کیوبا رسید، جایی که مقام‌ها 55 پناهگاه ایجاد کردند. مرکز ملی طوفان ایالات متحده گفت که سواحل غربی جزیره میتواند شاهد تا 4.3 متر موج طوفان باشد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست،
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. ورود پناهجویان افغان به امریکا از طریق مرز جنوبی این کشور با مکزیکو افزایش یافته است. تعداد از این پناهجویان پس از ورود به ایالات متحده با مشکلات جدیدی از بی‌خانمانی گرفته تا ناآشنایی با جامعه روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش مشنوین که فهیم صدیقی تهیه کرده.
پناهجویان افغانی که با عبور از راه‌های سخت و پرخطر قاچاقی خود را به امریکا رساندند، از مشکلات مهاجرت غیرقانونی حکایت می‌کنند و اینکه چگونه شبکه‌های قاچاق انسان هزاران پناهجو را در مسیرهای خطرناک رها می‌کنند.
ما خودم در جنگل مردارم دیدم، نفرا را دیدم که زیاد در بد حالات بودند و زیاد همی اشتوکای ریزه ریزه بود که نان نداشتن. دیگه این مشکلات هست، داره زیاد خطرناک هست، اما خداوند سر ما رحم کرد که تا ایجا آمده.
عمران ولیزاده یک تن از پناهجویان است که حالا به امریکا رسیده و در تلاش است با طی مراحل اسنادش زندگی تازه‌ای را اینجا آغاز کند. اما دشواری‌های آغاز زندگی در امریکا هم کم نیست. حدود 80,000 شهروند افغان تازه وارد به امریکا به سر میبرند که پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 در قالب برنامه تخلیه همکاران نیروهای امریکایی در افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند. اما شمار دقیق یا تخمینی از آن عده افغانهایی که به طور غیر قانونی از سرحد جنوبی امریکا به ایالات متحده وارد می شوند وجود ندارد و مقامهای اداره مهاجرت امریکا نیز در این باره معلومات ارائه نکردند.
فعلا هم که تقریبا یک ماه میشه، یک ماه بیشتر میشه در کشور امریکا آمدیم. دیگه اینجا نمیفهم با قانون از ما قدر بلدیت کامل نداریم، اما بنابرای که تا فعلا هزیج نو امکانات اندکی ما مستفید نشدیم، هیچ نو امکانات، هیچ نو اسناد در دسترس ما قرار نگرفته. بخاطر از اینکه یگانه دلیلش که ما در هر نهاد و دفتر مراجعه میکنیم میگه شما ان لیگل هستین، از طریق پلیسی پیرول یا سیف شما نامدین، ما کدام خدمات با شما کردن نمیتونیم. دیگه با خیلی مشکلات مواجه هستیم.
کسایی که غیر قانونی از طریق مکزیکو میان، تعداد روزانه 5 تا 10 نفر به ما مراجعه میکنن و یک تعداد زیاد کسایی هستن که پرولی شدن، 18 ماه تا 2 سال پرولی شدن و اسناد دارن و بعدی مسائلشانی هستن که باید یاد محکمه برن و در دفتر میگریشن اسنادهایی که برزی اوجه تسلیم شده یا باید امتای مرایل اسناد خود در اوجه انجام بدن.
با این حال شمار از نهادهای خیریه از جمله نهاد خیریه المصباح برای شمار از این پناهجویان خدمات ابتدایی را مهیا می کند.
از ما را همی ارگانیزیشن ما اینا را در حساب لوازم خانه و کرایه خانه پیدا کردن چیزا کمک می کند.
مهاجرت غیر قانونی افغانها در حال است که هزاران افغان دیگر با پر کردن تقاضای ویزه بشردوستانه برای پناهندگی در امریکا منتظر دریافت پاسخ هستند و شمار دیگری که شامل برنامه های ویزه خاص مهاجرت هستند نیز در خارج از افغانستان و یا داخل افغانستان منتظر قبولی و طی مراحل سفر به امریکا هستند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه نشستی را درباره افغانستان برگزار میکنه. این در حالی است که آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت سازمان نوشته که طالبان در حال تقویت اداره های خود هستند، اما بر حقوق اساسی زنان و دختران و آزادی ها محدودیت شدید وضع کردند. در رابطه به این که با توجه به اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد آیا شورای امنیت تعزیرات را علیه طالبان وضع خواهند کرد، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر جواد رامیار تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم به این مصاحبه گوش میدیم.
جناب دکتر رامیار، نشست دوباره ملل متحد آیا رای حلی را برای مشکلات در افغانستان مطرح خواهد کرد؟
در مورد نشست سازمان ملل من شخصا خیلی خوشبین نیستم و دلیلم هم برای ازی گفتیم اید که اگر شما 22 سال اخیر را بررسی کنید، من فکر میکنم بیش از چیز هولوکوش سبت نشست بین المللی منطقهی در مورد افغانستان برگزار شده، چیزی حدود نالا صد درد، خیلی نزدیک به صد، و در هیچ کدام از اون نشست ها بحران افغانستان مدیریت نشد. الان در گذشته هم حتی در زمانی که جمهوری اسلامی افغانستان هم حاکمیت داشت، بارهای بار نشست افغانستان از بحران خارج نشده بود و من خیلی در مورد نشست آینده هم امیدوار نیستم، چون مسئله افغانستان به اندازه پیچیده هست، وابسته و متغیرهای بسیار بسیار متعدد و مختلفه که از چنین نشستهایی نباید انتظار داشته که مشکل افغانستان رو بتونه حل کنه و یا راه حلی برای از این پیدا کنه.
با در نظر داشت گزارش منشی عمومی ملل متحد به شورای امنیت که نوشته طالبان در حال تقویت اداره های خود هستند، اما به حقوق اساسی زنان و دختران و آزادی ها محدودیت شدید وضع کردند، آیا سازمان ملل تعزیراتی را به نظر شما علیه طالبان وضع خواهد کرد یا خیر؟
مثل تعزیرات و تحریم های احتمالی اینها بستگی به مسائل دیگه هم داره، به خصوص به موقعیت و دیدگاه های اعضای شورای امنیت سازمان ملل. اگر اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل به این نتیجه برسن که طالبان اصلاح نشدن و نیاز بر ایست که تحریم های دیگه هم و محدودیت های بر اونا وضع بشه، قطعا سازمان ملل هم ایده پیش خواهد گرفت. ولی خب در مورد قسمتی که تغییراتی طالبان در دست گرفتن و یا در حال تکمیل اداره خود هستن، من نمیفهم سازمان ملل داده ها را و یا این دیتا ها را از کجا آورده، چون در میدان عمل نشان میده که نه، طالبان این گونه هنوز که هنوز بعد از یک سال و حدودا یکی دو ماه وزارتخانه های نوازیلی سرپرست اداره میشه، در سطوح پایین تر و سطوح میانی نیروی ندارن که بتوانن در سطح مدیریتی از استفاده کنن، در همون سطح کلان مدیریتی شما وقتی وزرای که تعیین شده و تبدیل شدن و نسل جدیدی از وزرا روی کار آمدن در همین دو سه روز اخیر نگاه میکنید، هیچ کدام اینها سواد کافی ندارن، تخصص کافی ندارن، یعنی طالب به مشکل نیروی انسانی عظیمی مواجهه و این مشکل هم قطعا در کوتاه مدت ظرف 10 سال آینده نمیتونه پر کنه. شما میفهمید حکومت داری یا تا جنگ یک موضوع کاملا متفاوته. شما یک انسان رو برای جنگ ظرف 1 هفته میتونین رو آماده کنین با آموزش های بسیار سطحی ابتدایی، ولی برای یک مدیر به ده سال زمان نیاز باشه که شما بتونید یک فرد رو به سطح مدیریتی آموزش بده، و طالب هنوز به این توانایی دست پیدا نکرده، به خصوص با رویکردهایی که در میدان عملا روی دست گرفته، با تعطیلی دانشگاه ها که چندین ماه بسته بود در افغانستان، اینها چشمانداز خوشی را نشان نمیده که طالب بتانه به این راحتی نیروی مدیریتی تربیه کنه.
و در صورت ادامه پالیسی های طالبان در برابر زنها و دخترها چه گزینه های پیش روی سازمان ملل قرار خواهد داشت؟
ابتدایی ترین گزینه که مسئله تشدید محدودیت ها و تحریم های، ولی خب طالب هم به این راحتی دست از این دستارها نمیتونه برداره، چون جا میفهمید موجودیت یا اساس رژیم طالب ها با همچین متغیر های تعریف شده، اونها در یک وضعیت دوگانه بین ایدئولوژی خود و میدان عمل ماندن، از یک طرفی زن ستیزی و این چیزیه که در این ایدئولوژی نهادینه شده، نه در دوره قبل بسیار شدیدتر بوده در دوره فعلی به خاطر رسانه ها و فضای مجازی و تغییرات سطحی و ابتدایی نگاهشون تا یک اندازه در حد 1-2% این مسئله زنان تغییر کرده، ولی در کلیت امر اصلا تفکرات شبیه به تفکر طالب نمیتونه مسئله زنان اینها رو در خود حضم کنه و بخواه آزادی های زنان رو به رسمیت بشناسه. و همون خاطر من خیلی به این مسائل خوشبین نیستم، چون طالب ها به دنبال این هم که هر نحوه شده جامعه جهانی راضی کنن که اونا رو به رسمیت بشناسن. شاید همین یک دلیل باعث بشه که تغییراتی رو ما در طالب ببینیم، و اگر هم تغییراتی نبینیم اصلی ترین گزینه تحریم های بیشتر و محدودیت های بیشتر. شاید در بلند مدت به این نتیجه برسن که اگر این محدودیت ها جواب نده ممکنه سازمان ملل به این نتیجه برسه رو گزینه های بدیل، یعنی به گونه حمایت از جریان های مخالف طالب اینها به همچین نتیجه برسن.
تشکر از وقت شما.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
واشنگتن پس از اعتراضات سرتاسری در ایران که وارد هفته دوم شده، حمایت خود از اعتراض کنندگان اعلام کرد. اعتراضات به خاطر جان باختن مهسا امینی، یک زن 22 ساله در اسارت پلیس ارشاد راه اندازی شده که به خاطر عدم رعایت درست حجاب بازداشت شده بود. گزارش را در این مورد از نجیب خلیل مشنوین.
اعتراض کنندگان در تهران نعره سر می دادند که امسال سال خون است. در حالی که اردو در جاده های تهران گزمه می زند، ایران برای دومین هفته شاهد ناامنی کتله های مدنی و تعقیب مرگ مهسا امینی 22 ساله است. بانو امینی در اوایل این ماه به دلیل نقض مبهم قوانین که اخلاقی عنوان شده ناپدید شد و 3 روز بعد خبر مرگ او به دلیل سکته قلبی نشر شد. حکومت ایران گفته است که دستور تحقیقات را صادر کرده است. به تعقیب مرگ مهسا، در خلال تجدید درخواست از جمهوری اسلامی ایران، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراضات در حمایت از مهسا بود. نقاط مختلف جهان شاهد اعتراضات در مخالفت با مجمع عمومی این هفته سازمان ملل متحد در نیویورک بود. در این مجمع ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، تعزیرات غرب را به عنوان یک سلاح کشتار جمعی علیه مردم ایران تقبیح کرده و تمایل به برگشت مذاکرات را در خلال احیای دوباره توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های غرب از خود نشان داد. جان باروسو، سناتور جمهوری‌خواه، با برنامه این هفته تلویزیون ABC گفت که این یک اشتباه خواهد بود.
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America. We cannot allow them to have.
ایران یک کشور حمایت کننده تروریسم است. آنان به شعار مرگ بر آمریکا ادامه می‌دهند. نمیتوانیم با آنان اجازه بدهیم صلاحیت اتمی داشته باشند. همیشه احساس کردم این حکومت به توافق هسته‌ای تمایل دارد یا هر توافق دیگری که با ایران باشد. فکر میکنم نباید ما با یکی از آن هم گام پیش نهیم. این حکومت میخواهد 10 میلیارد دلار را به ایران در ازای یک توافق به ایران بفرستد که من فکر میکنم توافق بدی برای آمریکا خواهد بود.
در حالی که برخی از اعتراض کنندگان در شهرهای مختلف ایران چادرهای خود را در ملای عام به آتش می کشند که نمایانگر یک سرپیچی بزرگ در ایران است، حکومت به رهبری بایدن تعهد خود را به مذاکرات هسته‌ای و پشتیبانی از اعتراضات اعلام کرد که در حمایت از حقوق زنان راه اندازی شده است. جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، در برنامه این هفته ABC حمایت واشنگتن را از اعتراضات اعلام کرد. آقای سولیوان گفت:
They do reflect a deep-seated and widespread belief among the population of Iran, the citizens of Iran, the women of Iran, that they deserve
their اعتراضات منعکس کننده یک باور عمیق و گسترده در میان مردم ایران، شهروندان آن کشور و زنان ایران است که آنان سزاوار وقار و حقوق خود هستند و ایالات متحده کاملا واضح، قاطع و علنی در کنار تمایل و موضع‌گیری سازمان ملل متحد، چون که شما شنیدید، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به نمایندگی از حقوق جهانی بشر به تمام شهروندان و تمام زنان ایران صحبت کرد.
ایران از لحاظ تامین حقوق زنان در رده های اخیر کشورهای جهان قرار دارد. بر اساس گزارش سال 2020 مجمع جهانی اقتصاد، تنها جمهوری دموکراتیک کانگو، سوریه، پاکستان، عراق و یمن سال بدتر از ایران داشتند. زنان عراقی اگر در ملای عام بدون حجاب بازداشت شوند، ممکن تا چندین سال پشت میله های زندان بمانند. این در حال است که از اواسط سال 2021 به این سو هزاران زن ساکن در افغانستان به جز چند اداره محدود از کار بیکار شده، حق حضور در اجتماعات را از دست داده و برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود. در ناامنی‌های اخیر ایران شمار جانباخته های اعتراض کنندگان به 76 نفر رسیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مراکز قیدی در مناطق اوکراین تحت کنترل روسیه امروز سه شنبه بسته میشه. ایالات متحده، متحدین واشنگتن و حکومت ایران ای همه پرسی را غیر مشروع عنوان کرده و گفتند که ای ساحات با عنوان قلمرو اوکراین بر رسمیت میشناسند. ای در حال است که اردوی بریتانیا میگه که ممکن است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی اواخر هفته خود 4 منطقه اشغالی اوکراین با عنوان بخشهایی از روسیه اعلام کنه. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی میشنوید.
رایگیری در مناطق لوهانسک و خرسون تحت کنترل روسیه و در مناطق اشغالی دونتسک و ژاپورژیا روز جمعه آغاز شد و امروز آخرین روز آن است. در برخی موارد سربازان روسی خانه به خانه می رفتند تا با اسلحه با اوکراینی ها دستور رای دهی دهند.
ما هرگز آن جغرافیا را جز به عنوان بخش از اوکراین به رسمیت نخواهیم شناخت. وقتی صحبت از نظر سنجی ساختگی به میان می آید، مجموعه آرای ساختگی است که در چند روز اخیر شاهد آن هستیم. ما به همکاری با متحدان و شرکای خود برای پاسخگویی روسیه و حمایت از اوکراین تا زمانی که نیاز باشد و طول بکشد ادامه خواهیم داد. برنامه ما مشخص است. آماده هستیم تا تعزیرات سنگین تر در بخش معاملات سویفت و دیگر تعزیرات اقتصادی سری و شدید را به همراه متحدان و شرکای خود در پاسخ به این اقدامات که در حال حاضر در صورت پیشبرد الحاق آنها مشاهده می کنیم به روسیه وضع کنیم. ما در این مورد بسیار شفاف صحبت کرده ایم.
با این اوصاف وزارت دفاع بریتانیا در نشست مطبوعاتی روزانه خود گفت که قرار است پوتین روز جمعه در هر دو مجلس پارلمان روسیه سخنرانی کند و احتمال اعلام الحاق این مناطق در پارلمان روسیه وجود دارد. از سوی دیگر قماندانی هوایی نیروی اوکراین میگوید 4 طیاره بدون سرنشین نوع شاهد 136 ساخت ایران را در اودسا سرنگون کرده است. این شهر بندری بحیره سیاه در روزهای اخیر بارها با طیاره‌های بدون سرنشین ایرانی که روسیه از آن استفاده می‌کند هدف قرار داده شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی دوشنبه شب خود از درگیری شدید در چندین منطقه اوکراین از جمله دونتسک خبر داد. این در حالی است که نیروهای اوکراینی با پیشروی در کرانه شرقی دریای اوسکیل خط مقدم جدید در جنگ از زمانی که عملیات ضد حمله کیف بخشی وسیعی از خاک اوکراین را در اوایل ماه جاری تصرف کرد ادامه می دهند. با وصف این باشندگان اوکراین از این جنگ 7 ماهه ابراز خستگی می کنند.
من منتظر هستم که این وضعیت هرچه زودتر تمام شود تا بتوانم به کارم برگردم، بتوانم کار کنم و به طور عادی زندگی کنم. این حالت واقعا خوب نیست.
در تداوم حملات روسیه نیروهای مسکو همچنین منطقه خارکیف را در شرق اوکراین هدف گلوله‌باری قرار دادند. کیف میگوید از زمانی که ضد حمله اوکراین در این ماه دستاوردهای گسترده‌ای کسب کرده، این منطقه شاهد حملات میزایلی و گلوله‌باران شدیدی بوده است. بر اساس گزارش‌ها حداقل 7 غیرنظامی از جمله یک دختر 15 ساله روز دوشنبه در حمله میزایلی بر شهر پرووماسکی کشته شدند.
تا شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.